چند روزی را در گردنهای جنگلی و کوها به سر بردم و به راهنمایی بزچرانها از دهکدهی به دهکدهی دیگر می رفتم و مشهورترین چشماندازهای کوهستان را سیاحت می کردم. چون گاهی در یک کتابچه نقباشی که دوستم برایم گذاشته بود نکات را یادداشت می کردم، مردم مرا یک نقباش که منظره های را مطالعه می کند می پنداشتند. من چیزی نبودم جز یک روح سرگردان که به منظور سپری ساختن ایام اینجا و آنجا پرسه می زند. همه چیز برای من از دست رفته بود. خودم را هم از دست داده بودم. بیش از آن نتوانستم این روند را ادامه دهم. پس از پایان جشنهای نوئل و همچنین نخستین روز سال جدید من با عجله به ناپل بازگشتم. شب هنگام وارد آن شدم. دودل بودم. یک دل بیتاب برای دیدار مجدد گرازیلا و دل دیگر هراسان از این که شاید دیگر نبینمش. بیش از 20 بار در راه توقف کردم. در زمان نزدیک شدم به ماژلینا روی لبه قایق نشستم. چند قدم مانده به خانه با بپو روبرو شدم. مرا که دید فریاد شادمانه کشید و خود را همچون برادر کوچک به گردن آویخت. مرا به سوی قایق برد و آنچه را که در قیامم روی داده بود برایم تعریف کرد. در خانه همه چیز تغییر یافته بود. از زمانی که من آنجا را ترک کرده بودم گرازیلا جز گریه و زاری کار دیگری نمی کرده. سر موز غذا حضور نمی یافته. از کار مرجان سازی هم دست کشیده بود. خود را در تمام طول روز در اتاقش محبوس می کرده و هر چه صدایش می زدن پاسخ نمی داده و شبها را با قدم زدن در ایوان به صبح می رسنده. به پر می گفت تمام بعد به خواهرش این است که می خواهند او را برای چوچو نامزد کنند و اون مایل نیست. به پر همه چیز را دیده و شنیده بود. پدر چوچو هر روز می آمده تا از پدر بزرگ و مادر بزرگ جواب بگیرد. آنها گرازیلا را بی‌بخشه تحت فشار قرار می دادند تا به رضایت بادارند. اما دخترک که اصلا نمی خواست کلمه در این باره بشنود تهدید کرده بود که به جناب می گریزد. مفهوم این تهدید از نظر مردم ناپل به این معناست که برای من ترک همه چیز بهتر از تن در دادن به این کار است. آندرا و همسرش که گرازیلا را تا حد پرستش دوست می داشتند به دو لحاظ دچار ناامیدی گشته بودند. یکی مقاومت گرازیلا و دیگری از دست رفتن امیدواری در جهت سر و سامان یافتن وی. او را به حرمت نور سپیدشان قسم داده بودند. در باب پیری و بینوایی خود و سرنوشت قاطی دو برادر خردسال او سخن به میان آورده بودند. آنها گرازیلا به لقت میافتاده است. او نسبت به چچای بیچارهای که گهگاه میآمده و شبها به طرزی خاضعانه جلوی درب اتاق گرازیلا مینشسته و به بچهها بازی میکرده برخورد بهتری نشان میداده است. از پشت در به چچا روز بخیر و خداحافظ میگفته، اما به مدت در جواب سخنان او کلمهای بر زبان میآورده. چچا ناخرسند میشده اما تمکین مینموده، میرفته و روز بعد باز میگشته و باز هم روز از نو روزی از نو. با پینه به من گفت تحصیل خواهرمه. چچا خیلی دوستش داره. پسر خیلی خوبی هم هست. گرازیلا اگه لبونش میکرد کاملا خوشبخت میشد. و افزود بالاخره امشب به خاطر خواهش و تمنای پدر بزرگ و مادر بزرگ و گریه‌های چچا مجبور شد رضایت بده. در اتاق نیمه باز کرد، دستش به طرف چچا دراز کرد، چچا رو انگشتر توی انگشتش کرد و گرازیلا گفت که فردا نامزدش بشه. اما از کجا معلوم که فردا حوث دیگهی به سرش نزنه. گرازیلا که اونقدر مهربون و شاد بود، خدای من چقدر عوض شده، دیگه نمیتونیم بشناسیدش. شده بودم وارد خانه شدم. آن در آن همسرش که در ایوان بودند دوستان از من استقبال نمودند و به علت غیبت طولانیم مرا غرق سرزنش محبت‌آمیز ساختند. مشکلات و زمین امیدهای را که از بابت گرازیلا برایشان به وجود آمده بود برایم شهر دادند. آن قرار گفت اگه شما اینجا بودین چون گرازیلا بیاندازه دوستتون داره و رو حرف شما حرف نمیزنه میتونستین خیلی کمکمون کنین. نمیدونیم چقدر دیدن دوباره شما خوشحالی. مراسم نامزدی فرداست. شما که تشریف داری حضور شما همیشه برای ما باعث خوشبختی بوده. به شنیدن سخنان پدر و مادر بینوا ارتعاشی در سراسر پیکر خود احساس کردم. نوعی گمان به من نگاه داد که ناراحتی آنها از من ناشی گردیده. برای دیدن مجدد گرازیلا بیتاب بودم. جلوی در اتاق او به آمده شد پرداختم و مانند شخصی که نخواهد نام کسی را صدا بزند لکن مایل از سخنانش شنیده شود عمدن با صدای بلند با والدین پیر حرف میزدم. گرازیلا همچنان ساکت بود و از اتاق بیرون نیامد. من به اتاق خودم رفتم و روی تخت دراز کشیدم. نوعی آرامش که معمولا پس از دفع حالتی از شک و یقین و حتی پس از ببوس بر چیزی نامطلوب برای روان آشفته حاصل می شود سرانجام بر زمیر من نیز حاکم شد. مانند جسم مرده و بی حرکت روی تخت خواب مانده بودم. خستگی فکری و جسمی باعث شد که سریعا در بستر خیالات مخشوش متمر و سپس به برته از پافکرنده خواب کشیده شدم. در طول شب دو سه بار به حالت نیمه بیداری در آمدم. آن شب یکی از شبهای بسیار نادر زمستانی در اقالیم گرم سیر ساحلی بود که به هر صورت منحوس‌تر از شبهای دیگر نبات است. در اتاق من به سبب وزش باد به لرزه می افتاد و لنگه های آن به یک دیگر کوفته می شد و دو سه بار به نظرم رسید که خود به خود باز و بسته می شوند. نواله های شکایت گونه طوفان، فریاد های خفه و حقیق آدمیزاد را در نظر تداعی می کرد. حتی یک بار گمان کردم که سخنان را می شنوم و صدای کسی را که با استغاثه نامم به صدا می زد و تقاضای کمک می کرد. منخیز شدم اما دیگر آن را نشنیدم و تصور کردم که طوفان و حالت التهابی و خیالاتم باعث آن شده و دوباره به چرت زدن پرداختم. صبحگاهان طوفان وقت دربسته و جای خود را به آفتاب ناب سپرده بود. من به صدای نالههای واقعی و فریادهای ناامیدانه ماهیگیر بینوا و همسرش که جلوی در اتاق گرازیلا مامانزاری سر داده بودند از خواب برخاستم. دختری که بیچاره شبهنگام از خانه فرار کرده بود. او برادران کوچکش را بیدار کرده، آنها را بوسیده و به آنها توصیه کرده بود که سکوت ورزند. تمام لباسهای بهتر خویش، گوشواره‌ها و گردنبندها و مقداری پول را روی تخت خوابش نهاده بود. پدر بزرگ تکه کاغذ را که قطرات اشک لکهاش کرده بودند در دست داشت. آن کاغذ را که به یک سنجاق به تخت خواب متصل بوده پیدا کرده بودند. روی آن پنج شش سطر نوشته شده بود که پیرمرد حیران خواهش کرد برایش بخوانم. کاغذ را گرفتم. نوشته‌هایش را که به سبب التهاب شدید نگارنده‌اش و لرزش دست چندان خوانده نبود به دشواری چنان خواندم. من مال زیادی دادم. ندایی به من گفت که پامو از گلیمم درازتر کردم. پاهاتون رو میبوسم. منو ببخشین. بیشتر دوست دارم که راهبه بشم. چچو و آقای دلدارو بدین. به درگاه خداوند واسه اون و بچه ها دعا میکنم. هرچی که مال منه به اونا بدین. انگشتا رو به چچو برگردونین. در حالی که این مطلب میخوندم تمام اهل خانه دوباره به گریه افتاده بودند. بچه ها وقتی که شنیدند خواهرشان برای همیشه خانه را ترک کرده لابه هایشان را به ناله های پیرمرد و پیرزن آمیختند و در خانه به این سو آن سو دویده و گرازیلا را صدا می زدند. دیگر شکی برای این باقی نماند که شب قبل در اتاق من خود به خود باز و بسته نشده بود و همچنین حقیق خفیف و سخنانی که به گوشم رسیده بود و من آنها را زوزه بعد انگاشته بودم در حقیقت کلمات بغض‌آلود دختر بیچاره به منظور وداع بوده است. چون خود آنها گریانم سخت متأثر شدند. به خاطر تسلیل آنان هر آنچه که از عهده‌ام برمی آمد انجام دادم. قرار گذاشتیم هر گاه که دخترشان را پیدا کردند دیگر درباره چوچا با او سخنی نگویند. خود چوچا هم که بفا سراغش رفته و او را همراه آورد نخستین فردی بود که به خاطر آرامش خانواده و بازگرداندن دختر عمه‌اش مایل به فداکاری بود. او کاملا مایوس به نظر می رسید، اما معلوم بود فقط به سبب آنکه در آن تکه کاغذ نامش به طور محبت‌آمیز ذکر شده بود احساس خوشبختی کرده و حتی از بابت فهمان کلمات خداحافظی دختر عمه‌اش که خودبین باعث ناامیدی او شده بود احساس تسکین می کرد. او در حال زدودن اشکهای خود گفت: به هر حال به من فکر کرده. در همین وقت بین خودمان توافق نمودیم که تا پیدا کردن دختر فراری آرام نگیریم. پدر بزرگ و چوچو با عجله رفتند تا در ثانیه‌های بیشمار شهر به جستجو بپردازند. دکتر و مادر بزرگ نزد دختران جوانی که دوست و گرازی الا بودند و بیان می‌رفت از درد دلها و یا فرار او اطلاعی داشته باشند شتافتند. من که یک بیگانه بودم اعتبار شدم در اصطلاحها و بنادر ناقل و دروازههای شهر سرگوشی آب دهم و از نگهبانان ناخداوان کشتیها و دریانوردان پرسجو کنم که شاید آن روز صبح یک دختر جوان پروسیدایی را دیده باشند که از شهر خارج یا سوار بر یک قایق یا کشتی شده باشد. روز به نیمه رسید اما جستجوی ما نتیجه نداد. همه من ساکت و غمزده به خانه بازگشتیم تا جریان کوشش های من را برای یک دیگر شهر دهیم و بار دیگر به مشورت بپردازیم. بنار از بچه ها هیچ چک از ما رغبت نداشتیم که لبنه غذا بخوریم. آن در آب همسرش با حالی افسرده جلو در اتاق گرازیلا نشستند. به پیمه و چوچو بیان که امیدوار باشند دوباره به ناق رفتند تا بلکه در خیابان های آن و یا در کلیسه ها که انگام عصر جهت برگزاری نیایش گشوده می شوند نشانی از گرازیلا به دست آورند. من هم تنها و پکر از خانه بیرون آمدم و دل به دریا زده جاده را که به غار منتهی بود در پیش گرفتم. از غار گذر کردم و تا ساحل دریا به پیش رفتم. در ساحل نگاهم به جزیره پروسیدا که از آنجا همچون پشت یک لاک پشت بر روی امواج آب به نظر می رسید ثابت ماند. اندیشم قهرن به اون جزیره که روزهای عید را در کنار گرازیلا در آن سپری کرده بودم معطوف گردید. به من الهام شد که به آنجا بروم. باید آوردم که دختر جوان در آنجا دوستی تقریبا همسن خود داشت که اغلب اوقات در صومعه به سر می برد. گرازیلا یک بار مرا همراه خود برده بود تا از نمازخانه صومعه ای که دکتر به آنجا می رفت دیدم کنم. نظیر آن صومعه در جزیره و همچنین در جزیره اسکیا و در صومعه روستاهای ناپل بسیار فراوان است. نحوه زندگی دوست گرازیلا چیزی بین زندگی در صومعه و زندگی در میان خانوادهش بود. به این خاطر بزرگ هم رسید گرازیلا که خواسته است خود را وقف خداوند کند شاید نزد آن دوست رفته تا نیت خویش را با او در میان نهد و درخواست کند که ده صومعه را به رویش بگشاید. دیگر درم را جواز ندانسته با گام های بلند در جاده منتهی به فوزال که از همه شهرها به پروسیدا نزدیکتر و تهیه قایق در آنجا میسر بود براه افتادم. ظرف کمتر از نیم ساعت به فوزال رسیدم. به سوی بندر دویدم. به دو پاروزان نیاز دو برابر پرداخت کردم تا بادرشان کنم که علیرغم ناآرام بودن دریا هرچه سریعتر مرا به پروسیدا برسانند. جزیره هست پس بنابرای غریزه طبیعی که پرنده رو به طرف لونش و کودک رو به خونه پدری سوق میده اون هم باید ابتدا به کلبه رو همدنها رفته باشه. هرچه سریعتر خودم را به کلبه رساندم. میدانستم که مادر بزرگ و و انگام عظیمت از کلبه کنارش را در درز کدامی که از تخت سنگ ها نهاده بود. اشعه ها را کنار زدم و دستم را در شکاف صخره فرو بردم. هنگامی که پنجه را برای یافتن کلید به این سو و انسو می بردم، انگشتانم به سبب ترس از این که اگر سربی فلز را لمس کنم تمام امیدم برباد می رود منقبض گشته بودند. کلید در آنجا نبود. سریان شاهنامه را در گلو خفه کردم و با گام های بی صدا وارد حیاط شدم. در خانه و پنجره ها بسته بود. نور ضعیفی که از درزهای پنجره به بیرون میتابید نشان میداد که چراغی در داخل خانه روشن است. درک مطمئن بودم که گرازیلا در خانه است. روی آخرین پله خانه زانو زدم تا از فرشته‌ای که مرا به آنجا رهنمون کرده بود سپاسگزاری کنم. گوشم را به در چسباندم و به گمان خودم صدای تنفسی ضعیف و توأم با حقیق را که از انتهای اتاق عقبی خانه برمیخواست شنیدم. آهسته در را روی پاشنه آن قدری لرزاندم. صدای حقیق قطع شد. آنگاه با صدای آهسته نام وی را صدا زدم. در پاسخ به این فراخوان من فریاد خفیفی از انتهای خانه برخاست. دوباره صدای زدم. قدمش دادم و گفتم که در را در روی دوست خود، برادر خود، که یکی و تنها در میان طوفان شبانه و به راهن مایل فرشتهای برای پیدا کردن می آمده بگوشاید. گرزیانا با صدای گرفته فریاد زد: خدای من، او آمده، من را صدا میزنه، صدای خودشه. از خشخش برگای خوشگیره که همراه با هر حرکت او شنیده میشد دانستم که از جا برخواسته و گامی هم به پیش نهاده تا بیاید در را باز کند، اما به سبب ضعف و یا تأثر نتوانست جلوتر بیاید و نقش بر زمین شد. دیگر درنگ نوزیدم. با شانه هم ضربه شدید به در کنه وارد کردم که قفل آن گسیخته شد و من شتابان وارد خانه شدم. قضیانا بیهوش نشده بود. فقط ضعف بر وی غالب گشته و او بر روی پشته از ساقه‌های گیاه که بسترش را تشکیل داده بود افتاده بود. بجز سرخی نسبتاً زنده بر روی گونه‌هایش، بقیه سیمای او مانند چهره یک فرد محتضر پریدرنگ بود. در کنارش زانو زدم. بلاپوش دریابانه را از تن بیرون آوردم و رو به او انداختم. زیر لب و با لحن ملایم یک نواخت گفت: من بی خودی کوشش کردم که رو احساساتم سرپوش بذارم و عوض خواستم که اونو برای همیشه حتی پایم کنم. من حاضرم بمیرم اما نمیتونم کسی رو به جز تو دوست داشته باشم. اونا خواستم واسه من نامزد انتخاب کنن، اما خود میدونم که من دختر فقیری هستم و لایق تو نیستم. هرگز از تو نخواستم که دوستم داشته باشی. هرگز از تو نمیپرسم که به من علاقه داری یا نه، اما من به تو علاقه دارم. حالا تحقیرم کن، پوزخند بزن. اگر دوست داری منو به عنوان دختر دیوانه‌ای که تو لباس مندرسش خودش یک ملکه فرض میکنه تمسخر کن. من اون رو در ریشخند همه دنیا قرار بده. بله، خودم به همه میگم. بله، اون رو دوست دارم. اگه شما اون به جای من بودین، مثل من حاضر میشدین که یا بمیرین و اون رو دوست داشته باشین.